عصر تهران، یه عصر متفاوت. سوار بر موج شادی در
شهر تهران. اینجا تهران است.
اینجا تهران است.
عصر تهران.
عصر تهران. ساعت 16:18.
عصر تهران.
درود بر شما عزیزان و خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. امروز 26 مرداد ماه سال روز بازگشت آزادگان سرفراز به میهن اسلامی. این روز رو گرامی می‌داریم به یاد مردانی که در سخت‌ترین روزها ایستادگی رو معنا کردند و با سربلندی به خانه بازگشتند. درود بر شما. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید عزیزان. ازتون دعوت میکنم که با اعلام ساعت 11:01 همراه بشید با همکارانم در برنامه بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خوش آمدید. امیدوارم خوب باشین. من محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که همراه با همکارانم با مجله اقتصادی رادیو تهران در کنارتونیم. دوشنبه 26 مرداد 1405 تا حوالی ساعت 12 لطفاً تنهامو نذارید. امیدوارم که چرخ اقتصاد زندگیتون بچرخه، دخل و خرج با هم جور در بیاد. هرچند دیگه روزهای پایانی ماه حقوق بگیرا به خصوص احتمالاً خیلی تحت فشار هستن و منتظر واریز حقوق اگر جواب بده، اگه همون چند روز اول به پایان نرسه. به هر صورت در دقایق پیش رو بازارهای گوناگون مالی رو بررسی خواهیم کرد، اخبار اقتصادی رو پوشش میدیم و مهمانانی هم در کنار ما خواهند بود. امروز خبرهای اقتصادی رو همراه با امیر ملک‌زاده مرور می‌کنیم. آقای دکتر قبول که در حوزه مسائل اقتصادی تخصص دارن و کارشناس ارشد مالی هستند، در مورد سامانه معدیان و پایانه‌های فروشگاهی توضیح خواهند داد. صورت حساب‌های الکترونیکی اگر سوالی هم دارین میتونین در همین رابطه برای ما ارسال کنید. و آقای دکتر رضا کفیلی، مدیر کل مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر هم بناست همراه ما باشن با موضوع برق. یازده و پنج دقیقه است. امیر ملک‌زاده حالا همراه ماست، مرور خبرهای اقتصادی. سلام آقای ملک‌زاده، خوش اومدین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم، خوشحالم که همراهمون هستید. بفهمید از خبرهای اقتصادی امروز.
ممنونم. بله، معاون رفاه وزارت تعاون اعلام کرد هیچ خانواری از دریافت کالابرگ مرداد ماه حذف نشده. به گفته وی افرادی که در پنجم شهریور ماه کالابرگ دریافت میکنن، در واقع سهمیه مرداد ماهشون رو دریافت خواهند کرد و در زمان بندی جدید هیچ گروهی از فهرست مشمولان کنار گذاشته نشده. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط جنگی اخیر تاکید کرد که امنیت غذایی کشور حتی برای یک ساعت هم دچار اختلال نشده. وی گفت که با وجود فشارها و محدودیت‌ها تأمین کالاهای اساسی در سراسر کشور ادامه داشته و ذخایر غذایی کشور در سطح مطلوب حفظ شده است. رئیس کل بانک مرکزی هم که توی روزهای گذشته سفرهایی رو داشت و دیروز هم به عراق سفر کرده بود، از پیگیری مطالبات ایران از بانک‌ها و دولت عراق خبر داد. وی همچنین با اشاره به حجم 12 میلیارد دلاری صادرات ایران به عراق پیش از جنگ بر ضرورت حفظ و توسعه روابط تجاری میان دو کشور تأکید کرد. خبر بعدیمون به ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع در واقع مسکن مهر مربوط میشه. دیوان محاسبات کشور از رسیدگی به پرونده تکمیل نشدن دست کم 80 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر خبر داده. بر اساس این گزارش با وجود انجام تعهدات مالی از سوی متقاضیان، این واحدها همچنان تحویل نشدن و مقرر شده 20 هزار میلیارد تومان برای تکمیل و تحویل اونها در سال جاری اختصاص پیدا بکنه. یک آمار جالبی هم داریم از آمارهای مالیاتی. بررسی آمارهای مالیاتی نشون میده که پزشکان متخصص همچنان بیشترین سرانه مالیات رو در میان اصناف مختلف پرداخت میکنن، در مقابل نانوایان کمترین میزان مالیات رو به ازای هر معدی به خودشون اختصاص دادن. مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت هم از اختصاص 200 هزار میلیارد تومان منابع در گام نخست برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی آسیب دیده از جنگ خبر داده. این منابع با هدف کمک به بازسازی و تداوم فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته شده. یک موضوع دیگه هم که امروز وجود داشت، آغاز پیش‌فروش بلیط‌های مسافربری برای شهریورماه بود که همزمان با آغاز در واقع فروش بلیط‌های قطار مسافربری، کاربران از اختلال گسترده در سامانه‌های فروش اینترنتی خبر دادن که خب یه سری مشکلات هم به وجود آورده. متاسفانه الان چندین وقته که من دارم تو خبرها و از مردم هم میشنویم که هر کسی مخصوصا توی ایام پیک میخواد این در واقع بلیط خریداری بکنه، یه جورایی به مشکل میخوره و دائما باید کلی اونجا به قول معروف اعصاب کورت کنی و تلاش داشته باشه تا اینکه بتونه یک در واقع بلیط خریداری بکنه، که حالا امیدواریم وزارتخونه به این قضیه هم رسیدگی بکنه، یه سازوکار ایجاد بشه که مردم حداقل توی این حوزه مشکلی نداشته باشن. چون این رو هم اشاره بکنم که بلیط‌های هواپیما که ماشاءالله سر به فلک کشیده قیمتاش، ولی خب حداقل این قطار رو مردم انشاءالله بتونن راحت خریداری بکنن. خبر پایینمون هم به موضوع بازار سرمایه می‌پردازه. معاون پذیرش و ناشران بورس تهران از قرار گرفتن 12 شرکت در صف عرضه اولیه خبر داده. این شرکت‌ها در حوزه‌های مانند اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، پرداخت الکترونیک، دارو، صنایع غذایی، کشاورزی و پتروشیمی فعالیت می‌کنن و قراره که با شرایط متناسب با بازار وارد بورس تهران هم بشن. به موضوع بورس هم اشاره کردیم. امروز بازار سرمایه ما حالش خیلی خوبه. شاخص کل در حال حاضر بالای 130 هزار واحد رشد داشته. شاخص کل تقریباً رسیده به مرز در واقع 5 میلیون و 900 هزار واحد که خب رکورد جدیدی به حساب میاد. قیمت طلا توی بازار تهران هم در حال حاضر تقریبا 19 میلیون تومان قیمت خورده. سکه 189 میلیون، نیم سکه 96 میلیون و ربع سکه هم 53 میلیون تومان. قیمت دلار آزاد فعلا تا این لحظه، یعنی تا 2-3 دقیقه پیش در واقع بازگشایی نشده بود توی بازار تهران. آخرین نرخی که ما برای در واقع دلار داشتیم همون 186 هزار تومان، 186.504 اینا بود که خب طی دقایق آینده فکر می‌کنم قیمت دلار هم مشخص بشه. من حالا مروری داشتم بر اخبار اقتصادی. انشالله که ما فردا هم فکر می‌کنم که انشالله در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. بازهای همون امیدی اگر شما هم سوال خاصی داشتید در مورد اخبار، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. در مورد خودروهای فرسوده طرح تازه‌ای بناست اجرا بشه آقای ملک زاده؟
فعلا چیزی اعلام نشده. این توی خبرها من چیزی نمی‌بینم، ولی خب چیزی که ما هر روز داریم می‌بینیم یه سری قیمت‌های جدیده که خودروسازها دارن اعلام می‌کنن برای افزایش قیمت کارخونه خودرو، ولی در مورد خودروهای فرسوده فعلا خبر جدیدی اعلام نشده. من دو روز پیش فکر میکنم توی خبرهام داشتم در این مورد یک خبری رو، ولی بعد از اون فعلا اتفاق جدیدی نیفتاده. اگر خبر جدیدی باشه من حتما پیگیر هستم که توی خبرها ان شاءالله به سمع و نظر شما و شنوندگان عزیز برسونم.
بسیار خب، چون شب گذشته برخی از پایگاه خبری نوشتن که خودروهای بالای 20 سال امکان تردد و تعویض پلاک نخواهند داشت و به نظر میرسه که هنوز به صورت رسمی چنین اتفاقی نیفتاده، بیشتر در حد یمان زنیه اونچه که داره اعلام میشه. بعضی ها میگن که آقا این 5 سال دوباره تمدید شده، یعنی به 25 سال رسیده، پیشتر 30 سال بود.
دقیقاً پری روز روز شنبه من توی خبرها هم که داشتم دقیقاً همین موضوع بود، همچین مواردی بود. ولی خب فعلا چیز همونطور که شما هم اشاره کردید فعلا چیز دقیق و رسمی و مشخصی اعلام نشده،
مثل بنزین.
بله دقیقاً همینجوریه.
آره اینا در حد حرف فعلا، حالا باید ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود، امیدواریم به نفع مردم باشه. متشکرم از شما ملک صدا. خدا
نگهدار. ممنون از شما، خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. اگر موضوعی هست تمایل دارید در برنامه پیگیری بشه، لطفاً حتما با ما در میون بذارید. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد رو در بازار تهران مرور خواهیم کرد و همکنون سخنگوی وزارت صمت که گفتن شرکت‌های خارجی هم می‌توانند خریدار سهام خودروسازان باشند.
این بحث 42% که قرار هستش که واگذار بشه، نظر وزارت صمت هم همین هستش که باید این اتفاق بیفته.
بله،
این فراینده باید اتفاق بیفته.
بله، بله،
خب شما عمل کرده شما توی این واگذاری چگونه است؟ این طولانی شدنش به چه دلیله؟
ببینید همونطور که در گزارش شما هم بود، آغاز این کار در مهر ماه بود که قبلش جنگ 12 روزه رو داشتیم. بعد از این ماجرای تغییر سیاست های ارزی دولت اتفاق افتاد، بعد جنگ 45 روزه اتفاق افتاد. طبیعی بود که در این فضایی که واقعا بازار سرمایه ما دچار یک توقف یا رکودی بود، شاید این طبیعی باشه که این واگذاری ها با سرعت انجام نشه، اما این به معنای این نیست که ما با واگذاری هاش مخالفت داریم یا مثلا مانعی ایجاد میکنیم که این سهام واگذار نشه. واگذاری ها با هماهنگی با بورس هست، قیمت گذاری با هماهنگی با بورس هست و کاملا در تعامل هست. قیمت گذاری ها تابع شرایط بورس هست، بورسی که تعیین میکنه روش قیمت گذاری رو، چگونگی قیمت گذاری رو، مواردی که در این قیمت گذاری ها مؤثر هستن، اینها رو بورس تعیین میکنه. ما به عنوان وزارت صنعت نمیتونیم بگیم قیمت هر سهم سایپا چقدر، یا خودش نمیتونه اعلام میکنه قیمت هر سهمش چقدر هست. لذا این در با تشریف و رعایت تشریفات قانونی و توسط مراجع زیر افتاد، حالا کم باشه یا زیاد باشه اونها قاعدتا باید تعیین بشه.
پس از اجرای طرح کالابرگ، بر اساس گزارش‌های دریافتی، ضریب دسترسی دهک‌های پایین به پروتئین افزایش یافته. آقای نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی:
داریم دیگه، این همه شالیزار، این همه شالیکار و شالیکوب در استانهای شمالی کشور، در بعضی از استانها، مگه اونجا بیکار دارن مثلا خالی دارن کار میکنن؟ برنج تولید میکنن، خیلی تولید با ارزشی هم هست و این هم در کشور داره مصرف میشه. بنابراین این اعداد گاهی برای نگران کردن جامعه هست یا برای زیر سوال بردن حاکمیت هست که مثلا نمیدونم سرانه مصرف خیلی کاهش پیدا کرده. نه، و بعد از طرح کالابرگ هم بر اساس گزارشاتی که دریافت شد، ضریب نفوذ پروتئین در دهک‌های پایین هم افزایش پیدا کرد و مصرف افزایش پیدا کرد و ما این رو در بازار و کششی که وجود داشت هم این رو لمس می کردیم. در حوزه آبزی پروری باز رشدهای خوبی بود، خصوصا در پرورش میگو که 37% ما رشد داشتیم، بقیه بخشاش هم توأم با رشد بود. تولیدات باغبانیمون 9% رشد داشتن. بعضی از محصولات گرمسیری سال گذشته 57% رشد داشتیم، امسال حدود 13% در سال دوم دولت و همینطور ادامه داره. خصوصا اونایی که وارداتی هستیم مثل موز، سعی میکنیم که سریعا در کشور انشالله این رو به خودکفایی برسیم و در دو سال آتی هم امیدواریم انشالله با همت همکارانمون و کشاورزان عزیز بتونیم به این هدف هم دست پیدا بکنیم. تولید بذور هیبرید که خیلی برای ما مهمه، چون بالای 90% اون وارداتی بود و خیلی برای ما مهم بود. با وجود مراکز تحقیقاتی ما، محققین ما، دانشگاه‌های ما، توانمندی‌های علمی که در کشور داریم در حوزه‌های مختلف، این حوزه بذور هیبرید این اندازه وارداتش برای ما میشه گفت یه ایراد اساسی بود. همت کردن همکارانمون هم در سازمان تحقیقات هم در همکاری با دانشگاه ها و ما 36% رشد رو در این حوزه داشتیم و با سرعت هم تو این حوزه داریم پیش میریم و باید هم پیش بریم. عرض کردم که این وابستگی رو باید سریعا کاهش بکنیم و از بین ببریم. محصولات گلخانه‌مون چه جز سیاست‌های اصولی از 18% رشد داشته، مساحت گلخانه‌ها 16%. اسلاید‌ها رو به نظرم با سرعت بریم که خیلی وقت رو نگیریم. دوستان هم این که ملاحظه می‌فرمایند، شاید بحث کاشت نهال که در کشور مورد تاکید بوده، تولید 62% افزایش پیدا کرده.
او آقای نوری قزلجه که صحبتشون رو با هم شنیدیم، وزیر جهاد کشاورزی، در مورد مرغ هم صحبت کردن. بشنوید.
مورد تولید گوشت مرغ ما سال گذشته رشد 19% رو داشتیم در سال اول دولت، در سال دوم رشد 5% رو داریم و امروز هم میتونیم این خبر رو اعلام بکنیم که کشور ما دیگه برای همیشه از واردات گوشت مرغ بی نیاز شد و از هم اکنون ما وارد فاز صادرات در گوشت مرغ شدیم و این جای تبریک داره به همه هموطنانمون و تولید کنندگان عزیزمون. تولید تخم مرغ همینطور سال اول 8%، امسال سال دوم 8.5%، شیر خام درصدهای آخر رو عرض می کنم که 3.6%، گوشت قرمز 2.5%. همه اینها در عدد واردات هم قابل مشاهده است. وقتی میگیم گوشت 2.5% مثلا رشد داشتیم، این رو می بینیم که وارداتمون کاهشی هست و کاهش پیدا کرده، یعنی اعداد و تقاطع‌گیری اینها هم همدیگر رو تایید میکنن.
آقای نوری قزلجه، وزیر محترم جهاد کشاورزی، کاش در مورد سرانه مصرف هم صحبت کنید. همین روز گذشته در برنامه بازار تهران با آقای مبصری که گفتگو میکردیم در خصوص صادرات مرغ، اشاره شد یکی از دلایل صادرات مرغ اینه که قدرت خرید مردم در داخل کشور کمتر شده، مردم نمیتونن مثل گذشته مرغ بخرن مصرف کنن و قاعدتا وقتی مردم مصرف نکنن مرغ باید صادر بشود. صادرات خوبه اما نه به هر قیمتی. اینکه فقط روی کاغذ ما بیایم یک سری آمار و ارقام رو اعلام بکنیم و پوزش رو بدیم و بعد هموطنانمون خیلی هاشون در تأمین معیشت روزانه شون، مایحتاج اساسی شون مشکل داشته باشن، به نظرم خیلی درست نیست و حتی شرم‌آوره. اما دوباره برگردیم به وزارت سمت. سخنگوی وزارت سمت آقای زارعی در مورد خودروسازان صحبت میکنند.
این که ما درش حاکم میکنیم، این که تعارض منافع نباید داشته باشه، اجتماع منفعت هم نباید به وجود بیاد، یعنی نباید ما به گونه‌ای رفتار بکنیم که با واگذاری اجتماع منفعت شکل بگیره، با این اجتماع منفعت دیگه مردم از اون نیازی که دارن نتونن خوب استفاده کنن. لذا این شاخص‌های اصلی ما هست در کنار شاخص‌هایی که باید طرف توانمند باشه در حوزه خودرو، توانایی‌های فعالیت داشته باشه،
یعنی حتما باید خودروساز بوده باشه،
خودروساز نباشه، تجربه کافی داشته باشه. اگر کسی منابع مالی فقط داشته باشه ولی در حوزه خودرو تسلطی نداشته باشه، میتونه بره جوینت بشه، میتونه بره از روش‌های کنسرسیومی استفاده بکنه و روش‌هایی که هست تا بتوان، چون صنعت خودروی صنعت پیچیده ای هست، صنعت ساده این است که بگیم هر کسی میتونه بیاد در این صنعت سرمایه گذاری بکنه یا ورود پیدا بکنه، اما این به این معنا هم نیست که دیگران رو محروم بکنیم از ورود به این صنعت،
یعنی
به غیر
از این نقطه رو یعنی این
دیگران هم میتونن بیان، بله دیگران هم میتونن بیان، اعلام بکنن سرمایه‌شون رو، اعلام بکنن روششون رو، اعلام بکنن روش‌های در واقع خریدشون رو، اعلام بکنن، راستی آزمایی میشه، صحت سنجی میشه، بعد اینها میتونن بیان در این رقابت شرکت.
مگه زمان بندی خاصی ندارید برای این قضیه؟ مثلا تا یک زمانی رو اعلام
کنید؟ بله، تا همون زمان توی داخل بازه زمانی دیگه، نه اینکه این زمان گسترده نیست که هر وقت هر کسی دلش بخواد بگه من حالا مثلا امروز میخوام بیام تو این سند، نه، تو اون بازه زمانی که اعلام شده هر کسی میتونست بیاد ثبت نام بکنه و تقاضای خرید بده.
بعد خارجی هم آیا میتونن بیان؟ این شراکتی که شما گفتید میتونن با طرف خارجی هم شراکت،
من فکر میکنم میتونن بشن، چون ما قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی این اجازه رو میده که با شرکت‌های خارجی جوینت بشیم و با استفاده از ظرفیت‌های قانون سرمایه‌گذاری خارجی بیایم در یک صنعتی سرمایه‌گذاری بکنیم و ورود پیدا بکنیم. قانون سرمایه‌گذاری خارجی این اجازه رو میده.
الان توی بین خریداران که هستن طرف خارجی یا شریک خارجی هم وجود داره؟
این رو من الان اطلاع دقیق نیست که خدمت شما بخوام بگم که هستن یا نه.
خیلی خوب.
گرمای تابستان همچنان طاقت فرساست، اینطور که دارم میبینم در سامانه های پیشبینی وضعیت هوا تقریبا تا روز جمعه هم به همین شکل هوا گرم تابستانی مردادی سپری میشه، ولی خب از روز جمعه اوضاع بهبود پیدا میکنه، کمی خنک‌تر میشه. همین هم دلیلیه برای این که مصرف برق در کشور افزایش پیدا کنه، فشار بیشتر به شبکه تولید و توزیع و خب قطعی برقی که متاسفانه به ناچار اتفاق میفته در نقاط مختلف. ما در همین رابطه برای اطلاع از وضعیت شبکه برق در کشور همراه هستیم با جناب دکتر کفیلی، مدیر کل مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام ادب و احترام دارم آقای امیدی، خدمت جنابعالی و همکاران و شنوندگان محترمتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. میدونم که جنابعالی و همکاران در شرکت توانیر در وزارت نیرو به طور کلی روزهای سختی رو سپری میکنید. اوضاع چطوره در حال حاضر از نظر تولید؟
بله، ببینید طبق فرمایش خود جنابعالی هم که کاملا به درستی گفتیم، قاعدتا ما در این هفته های اخیر در اوج گرمای تابستان هستیم و در روزهایی که گذشت به هر حال یه مقدار گرما حتی از سال قبل هم بیشتر شد. امسال در کل ابتدای تابستان و حالا انتهای بهار کلا دمای هوا خیلی بهتر بود از سال گذشته. حتی این بهتری که میگم در حد 1-2 درجه هست، ولی خودش کمک کننده بود برای بحثایی که داشتیم و وضعیت بارندگی هم خوب بود، ولی متاسفانه در این 1-2 هفته یه مقدار دمای هوا خود مردم احتمالاً احساس میکنن که یه مقدار هوا گرمتر شده. خب این عادتاً باعث میشه که یه مقدار مصرف برق در منازل و حالا بقیه تعرفه ها رو بالا ببره که فشار میاره روی شبکه برق. از طرفی ما هرچه به انتهای تابستون به حساب نزدیک میشیم، به علتی که اون ذخایر آبمون در نیروگاه‌های آبی کم میشه، یه مقدار تولید در بخش نیروگاه‌های آبی هم محدودتر از اوایل تابستان و اواخر بهار میشه که با دارندگی ها باعث شده بوده این ذخایر آب بیشتر باشه. نهایتاً در هفته های انتهای مرداد، هفته های سختی همیشه هست که الان درش حضور داریم، اون بحث ناترازی یه مقدار فاصله زیاد میشه که الان هم با همین قضیه داریم دست پنجه نرم میکنیم و خب با همونطور که شما فرمایش کردیم با برنامه‌ریزی که شده حالا در بخش‌های مختلف، چه صنعت، چه کشاورزی و چه خانگی یا همون عمومی و کمک مردم، داریم به هر حال با برنامه‌ریزی که انجام میشه و برنامه‌هایی که به صورت خاموشی یا به صورت مدیریت بار یا مدیریت مصرف هست فعلا موضوع رو مدیریت کنیم.
چطور بوده همراهی مردم؟
ببینید همراهی مردم الحمدلله کلن امسال فوق‌العاده بوده، یعنی ببینید ما امسال درصد رشدمون 3% حداقل کاهش داشته، یعنی در کل ما افزایش داشتیم رشد مصرف به خاطر اینکه خب به هر حال مشترکین جدید میاد و بقیه غذایا معمولا مصرف رشد داره، ولی اون درصد